بسم الله الرحمن الرحیم. آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را. دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما یارا. در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل، هات صبوح حبو یا ایها السکارا. آیینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و احلا من قبلة العذارا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی غارون کند گدا را. ترکان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود. ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و معزز، در شرح غزل پنجم از دیوان حافظ در جلسات گذشته از معانی مختلفی که در این غزل وجود داشت سخن گفتیم و رسیدیم به دو بیتی که قرائت کردم. آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. بنا به اصل پیوست معنوی که گفتیم در ابیات و غزلیات حافظ وجود داره و هر غزل آنچنان که نشون میده دارای گسست معنوی است، دارای چنین گسستی نیست. این بیت هم بی ارتباط با ابیات گذشته نیست. در ابیات گذشته می روحانی رو، شراب روحانی رو عاملی برای ظهور قدرت کیمیاگری دانسته بود. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. به تفصیل در مورد این بیت صحبت کردیم و مفهوم نهایی اون رو این دانستیم که می و مستی عامل تبدیل تنگ دستی به توان دستی و توانمندی هند، گدائی به قارونی. این رو در معانی قبل و در ابیات قبل هم داشتیم، مثل در حلقه گل و مل، خوش خاندوش بلبل، هات صبوحه حبو یا ایها السکارا. فلذا در اینجا هم به نحوی تأکید بر قدرت می روحانی، شراب روحانی وجود داره، لکن با استناد به برخی اصطلاحات و تعابیر که جزو اصطلاحات مهم هم تاریخ حماسی ما هستند و هم تاریخ عرفانی ما، و اون هم اصطلاح آینه سکندر. پیرامون این اصطلاح که البته نمونه های دیگری هم از اون داره، مثل جام جم یا جام جمشید یا جام سلیمان یا آیینه سلیمان، یعنی اصطلاحی که تقریبا در صورت‌های مختلف در متون عرفانی ما و همچنین در متون تاریخی ما وجود داره. همچنان که ذکر کردم گاهی این جام رو به سلیمان مرتبط کرده اند و نسبتی بین سلیمان و جمشید و کیخسرو وجود داره که در جای خودش عرض خواهد کرد. گاهی به جای جام آیینه گفته اند، مثل آیینه سلیمان یا آیینه سکندر. گاهی همین جام رو به کار برده و آن را منتسب به جمشید کرده اند، یا همان جم تحت عنوان جام جم که این مشهور ترین است به نحوی، و در مواردی این جام به کیخسرو منتسب شده. پس از یک سو دو مفهوم اولیه داریم که یکی آیینه است و دیگری جام، و دوم انتصاباتی داریم که گاه به سلیمان است، گاه به سکندر یا اسکندر است، گاه به جم یا جمشید است و گاه به کیخسرو. مثلا در شاهنامه فردوسی این معنا منتسب به کیخسرو ذکر شده، نه جمشید، که در جای خود اشاره خواهم کرد و ابیات اون رو هم خواهم خواند. و اتفاقا شیخ اشراق هم در لغت موران که از جمله تصنیفات فارسی اوست، او هم این جام رو به کیخسرو منتسب کرده. اما در موارد دیگر شعرای ما مثل خاقانی و حتی مثلا مواردی مثل شیخ محمود شبستری و در موارد دیگر شعرای دیگر اینها به جم یا جمشید منتسب کردن. پس جمشید و سلیمان و کیخسرو و اسکندر، این چهار نفر در عرصه عرفان و تاریخ دارای جام یا آیین‌هایی بودند که به نحوی قادر به رؤیت غیب جهان بودند، پنهان جهان بودند، باطن جهان بودند. به عبارتی هنگامی که از جام جم یا از آیینه سلیمان در عرصه عرفان صحبت می‌کنیم، به ویژه در عرصه عرفان منظور اون چشم باطن بینیست که شخص صاحب خود را اجازت می‌دهد به آن سوی ظواهر نظر اندازد و باطن عالم را بنگرد. جام جم عاملی برای رؤیت غیب جهان است. اطلاعات مختلفی رو اشاره کردم، ضروری است که یک سری اطلاعات مهمی رو پیرامون مبنا و معانی این اصطلاحات خدمتتون ذکر بکنم تا شرح جامعی بر اصطلاح آیینه سکندر در بیت 11 غزل 5 دیوان حافظ باشه. علت اهمیت این معنا هم این است که از دیدگاه حافظ در این بیت آیینه سکندر عاملی است برای رؤیت باطن عالم و مهمتر اتفاقاتی که در هستی هنوز ظهور نکرده و در آینده ظهور خواهد کرد، تا بر تو عرض دارد احوال ملک دارا به نحوی بیانگر آن است که از طریق آینه سکندر یا جام جم که در اصل آن جام می روحانی است، می توان فراتر از زمان بر اتفاقات و حوادث و واقعاتی که در آینده رخ می دهد مشرف و مطلع شد. اهمیت این معنا اجبار میکنه و الزام میکنه که ما شرحی پیرامون آینه سکندر داشته باشیم و اصطلاحاتی که عرض کردم. ابتدا خود این اصطلاح، برخی آینه اسکندر رو در مرز بین افسانه و واقعیت انگاشتن. آنهایی که میل به واقع بودن یا واقعی بودن این قصه کرده اند، اشارتشان به شاگردی اسکندر است نزد ارسطو و اینکه ارسطو عالم و فیلسوف بزرگی بود و از این شاگردی می توانست حصول یا نتایجی حاصل شود که به نحوی مثلا به ساخت آینه سکندر بینجامد، و در این حال علاوه بر این اشاره کرده اند به برج بلند 70 متری که در اسکندریه ساخته شد، شهری که اصلا اسکندر به نام خود ساخته بود، و بر فراز اون فانوس دریایی قرار دادند که تا چندین کیلومتر می شد کشتی ها رو دید. وجود این در حقیقت برج یا مکان بلندی که فانوس دریایی بر فراز اون وجود داشت یک امر مسلم تاریخی است و برخی اصلا این برج رو که ظاهراً تا قرن 7-8 میلادی هم بوده و بعد بر اثر زلزله نابود شده، این رو دقیقاً یک امر واقعی دانستن که وجود داشته و کشتی ها رو هدایت می کرده. و حتی در بیان تاریخی این برج گفته شده که بر فراز آن فانوسی در حقیقت تعبیه کرده بودند که دائم می سوخت و سوخت اون تأمین می شد، و حتی گفته شده که سوخت این از چوب هم نبود، چون گران بود و چوب فقط برای کشتی و منازل استفاده می شد، فلزا از یک سری ابزار دیگر مثل سمق و اینها استفاده می کردن برای دائم مشتعل نگاه داشتن این فانوس برای هدایت و علامت کشتی ها. خدمتون عرض بکنم حتی این نکات هم گفته شده در پیرامون این مسئله، و این که همچنان که عرض کردم ارتفاعی 70 متری داشته. لیکن نکته ای که نسبت ایجاد میکنه بین این فانوس و شعله آن با آینه، استفاده از آینه مقعر بزرگی بود که در کنار این آتش تعبیه کرده بودند و این سبب تزایف کامل نور در حقیقت مشتعل می شد، و همین سبب می شد که از دیدگاه انسانهای اون روزگار تا دور دور رو این نور به واسطه قدرت تزایفی آینه نشان بده. فلذا در تاریخ ما چنین اصطلاحی رو داریم و مستند تاریخی هم برای آن وجود داره که در اسکندریه برج بلندی با فانوس دریایی برای هدایت کشتی ها وجود داشته که در کنار آن از آینه استفاده می شد. لیکن هنگامی که ما در ساحت عرفان یا مذهب از این اصطلاح استفاده می کنیم، مفهوم مجازی اون مورد استناد و تأمل و تأکید ماست، نه معنای واقعی تاریخی آن. گرچه همیشه بین حقیقت و مجاز یه نسبتی وجود داره، یعنی هنگامی که می گوییم آینه ای که می توانست تا دور دست ها را نشان دهد یا تا دور دست ها را بنمایاند، این خود عاملی است برای رؤیت آینه ای که به جای دوردست ها باطن را به نمایاند. به هر حال در هر دو مبنا رؤیت است. در آینه اسکندر رؤیت ظاهر، در جام جهان نما یا در آینه سلیمان یا در جام جم یا در اصطلاح آینه سکندر یا اسکندر در قاموس عرفان شهود باطن، آن رؤیت ظاهر و این شهود باطن. به هر حال این نسبت بین آینه اسکندر و در این حال اون معانی عرفانی وجود داره. خب مفهوم مترادف این معنا در فرهنگ ایرانی اسلامی جام جمشید یا جام جم هست که در مواردی به کیخسرو هم نسبت داده شده. اما یه نکته بسیار مهم اینجا عرض بکنم و اون این که علاوه بر جام جم و جام کیخسرو، همچنان که در بخش اول عرض کردم، به نحوی نسبتی هم وجود داره تحت عنوان آینه سلیمان یا جام سلیمان، هر دو ذکر شده. مبتنی بر این دو مفهوم مشترک، برخی سلیمان را جمشید و جمشید را سلیمان دانسته هم. از این رو که خارج از این که هر دو جام جهان نما بهشون منتسب شده یا آینه به آنها منتسب شده، خارج از این معنا قدرتی که جمشید در حکومت و سلطنت خیش داشت من جمله تصرف جن یا اعمال قدرت بر اجنه و باد و عناصر اربعه، و چون در متون اسلامی و متون یهودی این معانی نسبت به سلیمان بیان شده، برخی از مفهوم مشترک قدرت نزد سلیمان و جمشید هر دو را یک دانستند و شاید از همین زاویه جام جمشید را آینه سلیمان گرفتند. این را هم باید تأمل کرد. البته قصد من یک بررسی تحلیلی تاریخی روی این نسبت ها نیست، فقط بیان این نکته است که در طول تاریخ تمدن اسلامی ایرانی به نحوی این معانی وجود داشته. در مورد جمشید اصل بران است که او به نحوی چنین جامی داشته، یک جام افسانه‌ای داشته که به واسطه این جام افسانه‌ای او قادر بوده مقیبات رو اصطلاحاً یا باطن عالم رو ببینه. همچنان که ذکر کردم شاهنامه چنین نسبتی رو برای جمشید قائل نشده، اما در کنز الحقایق شبستری، شیخ محمود شبستری جام جم به جمشید یا جام جهان نما در اصل به جمشید نسبت داده شده. یکی جمنام وقتی پادشاه بود که جامی داشت کان گیتی نما بود. بنابر روایت شبستری صاحب جام گیتی نما یا جهان نما جم یا همان جمشید بوده، به صنعت کرده بودندش چنان راست که پیدا می شد از وی هرچه می خواست. هر آن نیک و بدی که در جهان بود در آن جام صفای آن نشان بود. چو وقتی تیره جام از رنگ گشتی شه گیتی از آن دلتنگ گشتی، بفرمودی که دانایان این فن بکردندی به علمش باز روشن. چون روشن گشتی آن جام دلفزای بدیدی هرچه بودی در همه جای. پس بنا به روایت شبستری و البته روایت های دیگر در تاریخ ما، صاحب جام گیتی نما یا جام جهان بین جمشید بوده است. لکن همچنان که ذکر کردم بزرگی چون فردوسی که بزرگ حماسه سرایان ایرانی است، این جام رو به کیخسرو نسبت داده، یعنی در آن بخش از شاهنامه چون بیژن به دست افراسیاب اسیر می شود و در چاهی به حبس و سجن گرفتار می آید و گیو پدر او هر چه می گردد از اون نشان نمی یابد، دل شکسته و در این حال افسرده به نزد کیخسرو می آید، نومید از یافتن فرزندش. اینجاست که کیخسرو با نگاه به جام گیتی نما یا جام جهان نما جای بیژن رو پیدا میکنه. روایت شاهنامه از حضور گیو نزد کیخسرو و جام جم چنین است: چون نوروز خرم فراز آمدش، بدان جام فرخ نیاز آمدش. اینجا صفت فرخ رو فردوسی برای جام قائل میشه. بیامد پرومید دل پهلوان، ز بهر پسر گوژ گشته توان. چو خسرو رخ گیو پژمرده دید، دلش را به درد اندر آزرده دید. بیامد بپوشید رومی قبای، بدان تا برد پیش یزدان سنای. خروشید پیش جهان آفرین، به رخشنده بر چند کرد آفرین. ز فریاد رس زور و فریاد خواست، و زهریمن بد کنش داد خواست. خرامان از آنجا بیامد بگاه، به سر برنهادن کیانی کلاه. پس آن جام بر کف نهاد و بدید، در آن هفت کشور همی بنگرید. ز کار و نشان سپهر بلند. این روایت فردوسی است از قدرت و توان جام جهان نما. ز کار و نشان سپهر بلند، همه کرد پیدا چه و چون و چند. ز ماهی به جام اندرون تا بره، نگاریده پیکر بدو یکسره. چه کیوان چه هرمز چه بهرام و شیر، چه مهر و چه ماه و چه ناهید و تیر. همه بودنی ها بدو اندرا، بدیدی جهاندار افسونگرا. به هر هفت کشور همی بنگرید، چه آیت ز بیژن نشانی پدید. سوی کشور گرگ ساران رسید، به فرمان یزدان مرو را بدید. بدان چاه بسته به بند گران، ز سختی همی مرگ جست اندران. ادامه کلام انشاءالله برای جلسه بعد. همین شما رو به خدای بزرگ می سپارم. بسلام.